اسمش طول دانش شد، فکر طول دانش شد اسمش. موافقید؟
بله، تو ما نقطه زوالش هم بحث میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
آلمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلصف، لکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. طلوع دانش تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه‌ای از گروه اندیشه و حکمت که قرار هست به تاریخ علم در میان مسلمانان و سرگذشت علوم اسلامی بپردازه. در برنامه امروز همچنان در خدمت کارشناس محترم جناب استاد مهدوی راد هستیم که قرار هست در خدمت ایشون بحث درباره تاریخ علوم قرآنی رو ادامه بدیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیک السلام. من سلام عرض میکنم به همه عزیزان و بزرگوارانی که در پی آگاه شدن از ابعاد مختلف معارف قرآنی هستن و در خدمتشون هستیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه عرض میکنم که بعد از بحثایی که درباره جایگاه علم در قرآن و روایات و در ساعت عرفی مسلمانان داشتیم، به بررسی تک تک علوم اسلامی قرار شد بپردازیم. درباره برخی از علوم بحث شد مانند تفسیر. درباره علوم قرآنی نکاتی رو در چندین برنامه گذشته شنیدید. خیلی کوتاه عرض بکنم که تعریفی که جناب استادش ارائه کردن برای علوم قرآنی این هست: مجموعه دانش‌های کلی مرتبط با قرآن که وجهی از وجوه قرآن رو تبیین می‌کنه و یا به یکی از پرسش‌ها درباره قرآن پاسخ میگه. برخی از موضوعات و مسائل مهمی که در این عرصه قابل ذکر هست این گونه است: وحی و چیستی وحی، ماهیت قصه های قرآن، معنای تشابه و تعویل، بحث جمع قرآن، کتابت قرآن و خط قرآن، بحث ناسخ و منسوخ، معنای اعجاز، معنای ترادف و اشتراک لفظی در قرآن، تکرار در قرآن و مباحثی از این دست. در برنامه گذشته از علوم قرآنی برای ما گفتن جناب استاد، از تاریخچه‌اش، پیدایشش تا قرون اخیر رو پیش آوردند و گفتند که چه سرگذشتی رو علوم قرآنی در صدهای گذشته طی کرده. در برنامه امروز قرار است که درباره سرگذشت علوم قرآنی در چند سده اخیر از زبان ایشون بشنویم. با ما همراهی بفرمایید.
خوشا دامی کرام آشنایی، فریدن بار در بال رهایی، مرا به سوی جاده های روشنایی، مرا می خواند امشب بانگ قرآن، به سوی جاده های روشنایی، به سوی جاده های روشنایی.
جناب استاد مهدوی راد، بفهمید که در چند سده اخیر علوم قرآنی چه جایگاهی داشته تا چگونه به روزگار ما رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و موفق و معین. در سیر تاریخی جریان علوم قرآنی ما در قرن دهم یک تحول قابل توجهی داریم. ما در اواخر قرن نه هم یه زاویه های نگاه خاصی داشتیم، از جمله کار بقاعی، چه در تفسیرش چه در اون کتاب بسیار مهم مساعد النظر للاشراف علی مقاصد صورش. ولی وقتی که وارد قرن ده میشیم مطلب خیلی مهمه. البته ما این تقسیم بندی هایی که به عنوان فلان قرن و فلان قرن انجام میدیم اندکی با تسامح همراه هست. اینو بله در اول بحثم گمان میکنم یادآوری کردیم. علمای شرح حال نگار نوعاً وقتی که عالمی بدرود زندگیش ده سال دوم قرن باشد به قرن جدید میارنش، یعنی مثلا 911 رو میذارن تو قرن ده یا مثلا 804 رو میذارن تو قرن 7 و 811 که میشه میذارن تو قرن 9.
درست. اگر دهه دوم قرن باشه
طبیعی طبیعی هم هست. ببینیم مثلا اگر فرض کنیم یک کسی 80 سال عمر کرده باشد و اون 10 سالش رو آمده باشد توی قرن جدید، در اون 10 سال دیگه کر و فرقی نداشته، یعنی عملا هم آموزشش هم پژوهشش هم نشرش مال اون قرن
درسته
قبلیه.
بله.
با این تسامح ما سیوطی رو در قرن 10 میگذاریم و میگیم که اینجا یه تحول مهمی است، ولی عملا کر و فر سیوطی تو قرن 9ه. سیوطی متوفای قرن 11 است.
قرن 10.
10 10 بله.
بله.
و حقا و انصافا کارهای سیوطی در علوم قرآنی یه تحول عظیمیه. یه تحول به معنای واقعی کلمه است. ببینید ایشون اولا اتقان رو نوشتن، الاتقان فی علوم القرآن رو نوشته. بله. همچنان که قبلا عرض کردم الاتقان عملا بازنویسی شده، پیراسته شده و آراسته شده همون البرهان زرکشیه.
بله.
یک نکته رو در داخل پرانتز اینجا عرض کنم، سیوطی نزدیک به 1000 عنوان کتاب داره. یعنی 960 خورده عنوان کتاب داره و جالب اینه که قریب به اتفاق اینها مونده.
عجب.
از جزوه و به تعبیر قدیمی ها رساله 40-50 صفحه گرفته تا 10,000 صفحه داره، مثل جوامع جامعش.
بله.
که حدیثه. بنده فکر میکنم راز این موندگاری در نظم و ارتباط و ترتیب آثار سیوطیه. خیلی خوشچینشه، به قول امروزی ها چیدمان بحثش کم نظیره.
بله.
ولی عرض میکنم البرهان هم دقیق تره، هم عمیق تره، هم در بحثاش قوامش بیشتر از الاتقانه، ولی بردی که الاتقان پیدا کرده، اقبالی که به الاتقان وجود داره و این گستره استناد را که الان روی آثار حساب میکنن که اگر چقدر
بله.
اینقدر که به اتقان ارجاع میشه و استناد میشه، شاید 50% به برهان نیست، در حالی که برهان اصل اتقانه.
بله.
سیوطی غیر از الاتقان که کار عام میشه، در ابواب مختلف و عناوین مختلف همین اتقان کارهای مستقل هم داره. در اسباب نزول کار مستقل داره، در دانش تفسیر التحبیر فی علم التفسیر، در معرب ها، در واژه های دخیل.
بله.
در اعجاز، در بخش های مختلف. همین نظریهی که قبلا گفتیم در قرن شش با موضع غزالی شکل گرفت، آمیختگی آموزه‌های قرآنی با دانش یا
بله.
حتی حدود استنباط دانش بشری از آیات، در همین زمینه هم یک کتاب داره، الاکلیل فی استنباط تنزیل، که اگر ادامه پیدا میکرد شاید چندین جلد میشد. یکی دو تا سوره رو پیش رفته و خیلی تلاش میکنه که بگه مثلا از این آیه میشود این دانش در آورد، از این آیه میشود این دانش در آورد. این رو دیگه یه باب در اتقانش، ولی وقتی مستقل نوشته از اول قرآن گرفته. یا درباره مبهمات داره، درباره تناسق داره، درباره همون مقاصدی که گفتیم چیز بقای بنیانگذاری کرد داره، چیزای متعدد داره. الاکلیل فی اثبات تنزیل. قرن 10 با آثار سیوطی آغاز می شود، در ادامش هم آثار قابل توجهی تقریبا به وجود میاد که بیشتر تو حوزه قرائت هست و شرح قرائت های گوناگون و تلخیص قرائت های گوناگون و الی آخر.
بله.
همچنان که قبلا عرض کردم ما در قرن 11 و قرن 12 در علوم قرآنی به همون تلقی که گفتیم آثار اونچنانی نداریم. خیلی آثار کمه، حتی در میان اهل سنت که به لحاظ هایی اونا در مسائل علوم قرآنی آثار زیاد دارن، تو اونها هم آثار زیادی وجود نداره. حتی ما در مجموعه نگارش ها کارای روایی در این مرحله تاریخی کم نداریم، ولی کار دقیق استوار جدی حسابی ما تو این قرن تقریبا نداریم. قرن 13 کمی متفاوته. قرن 13 اونم نه نیمه اول قرن 13، نیمه دوم قرن 13 آرام آرام یک خیزش هایی در حوزه پژوهش‌های قرآنی و دانش‌های اسلامی علل اطلاق و قرآنی و حدیثی به صورت خاص شکل می‌گیره، مخصوصاً نگرش علمی، همون اندیشه‌ای که اون زمان آغاز شده بود، و بعد در قرن 14 این دهن باز می‌کنه و بسیار بسیار گسترده میشه.
خب توی نگاه کلی میتونیم بگیم که رابطه‌ای وجود داره بین کم رنگ شدنه تحقیقات علوم قرآنی با گسترش و فراگیر شدن دیدگاه اخباری، که البته مشابهش خب در میان اهل سنت هم بوده.
یعنی احتمالش هست
توجه افراطی به اخبار باعث غافل شدن از برخی از موضوعات من جمله علوم قرآنی شده باشه.
بله بله این احتمالش هست. ببینید ما الان مثلا در همین، اگر باز با همون یک ذره تسامح مرحوم مجلسی رو بیاریم در قرن 12 بگذاریم، چون اون بزرگوار 1111 است.
درسته.
البته با دقت ولا بعضا 1110 هم میگن. ببینید ایشون هم شما اگر حوزه های مختلف علوم اسلامی را در نوردید آثار دانش داره، ولی تفسیر به صورت مستقل
نداره،
علوم قرآنی به صورت مستقل نداره.
بله.
گرچه این بحث ها را اگر یک کسی همت کنه مثلا از دل بهار در بیاد میشود کتاب علوم قرآنی هم برایشون درست کرد، تفسیر هم برایشون درست کرد، ولی به صورت مستقل اینا وجود نداره. در قرن
موضوع مستقلی براشون نبوده اینجور بحثا. این خب
آره دیگه، جمع روایت میکردن، از همون روایات هم گاهی چیزهایی رو استخراج میکردن مثل تاریخ، اخلاقیات، اجتماعیات، مثلا این حالت ها رو بیشتر داشت.
مدني غمرت لي بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات آيات الله حمدتني غمرت لي بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
جناب استاد مهدوی راد. بحث رو به اینجا رسوندید که در قرن 14 هم خیزش های علمی در عرصه دانش های جدید و علوم قرآنی گسترش بسیار یافت. توضیح بفرمایید که در این قرن دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
در قرن 14 من به نظرم میاد یک اتفاق مهمی میفته، همون اتفاقی که عملا در قرن 4 میفته، یعنی سالهای پایانی قرن 3 یا بگیم نیمه دوم قرن 3 حوزه ورود اندیشه های بیگانه به حوزه تفکر اسلامیه به صورت گسترده.
درسته.
این ماجراها تقریبا از سال 120 به بعد آرام آرام وارد میشه، ولی در دوره بنی عباس مخصوصا با حرکت ترجمه خیلی گسترده میشه. اون زمینه آرام آرام باعث میشود تا قرن 4 یه مرتبه خیز برمی‌داره و این که اروپایی‌ها به درستی گفتن که قرن 4 قرن شکوفایی تمدن اسلامی است.
بله.
و یه نمونه خیلی مهمش همون کتاب آدم متز تمدن اسلامی در قرن 4 که ترجمه به فارسی هم شده و کتاب بسیار قابل توجهیه.
بله.
اواخر قرن 13 این اون اواخر قرن 3 یک چنین حالتی کم کم در جامعه اسلامی شکل میگیره.
بله.
اندیشه های غربی از بیرون مرزهای اسلامی بعد از حمله ناپلئون آرام آرام وارد حوزه تفکر دینی میشود و اولین جایی را که تحت تأثیر میگذاره مصره.
بله.
و اندیشه ها و آرا و آثار مصری ها سرازیر بشه به کشورهای اسلامی.
بله.
و عملا تفکر دینی و پژوهش‌های مختلف در تفکر دینی شکل میگیره.
درسته.
به جوری که من وقتی در سیر نگارش‌ها وارد قرن 14 شدم، سبکم چون در قرن‌های گذشته اینجوری بود که وفات آلمان را ملاک قرار میدادم و میگفتم مثلا در این تاریخ این کس فوت کرده که این آثار رو داره، دیدم اگر بخوام در قرن 14 این کارو کنم، گاهی در یک ماه یا در یک روز که فلان کس فوت کرده چندین و چند نفر که دارای آثار متنوع فقط قلوب قرآنی دارن.
درسته.
و به این صورت نمیتونم اینجا رو طبقه بندی میکنم. فکر کردم بیام و قرن 14 رو موضوعیش کنم.
درسته.
که یه بحثشم نوشتم، متاسفانه بعد دیگه متوقف شد. حالا امیدوارم در این بازنگری بتونم بهش برسم
انشالله.
مثلا در قرن 14 یک جریان خیلی مهمی که در حوزه تفکر بحث‌های قرآنی شکل میگیره، هم در اصل چگونگی شکلگیری قرآن و تدوین قرآن و جمع قرآن با طرح ماجرای نولتکه.
بله.
که تقریبا یا تحقیقا او را شیخ المستشرقی مینامن و واقع شم این است که در بحث جمع قرآن و تدوین قرآن و شکلگیری قرآن و قرائت ها هرچه بعد ها آمدن به همون تعبیر عربیش عیالون علی نلکه هستن. حالا شاید هم گاهی بعضی از اینها به یک نظر تقریبا متفاوت با اویم رسیدن ها، ولی بنمایه های کار رو
درسته.
از اونجا گرفتن.
بله.
این قرن به نظر من قرن خیلی قابل توجهی است و آثار را خوب هست که ما هم یک کمی طبقه بندی بکنیم، هم اوجگاه‌هاش رو بگیم، هم لغزشگاه‌هاش رو، هم ضرورت‌هاش رو.
بله، بسیار خوب. انشالله که شما موفق باشید در تکمیل این بخش از کتابتون. شنوندگان گرامی، همچنان با طلوع دانش همراهی بفرمایید، بحث رو ادامه خواهیم داد.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت از گروه اندیشه و حکمت در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه طلوع دانش. جناب استاد اشاره کردید به اینکه در قرن 14 اتفاق بسیار مهمی میفته که خب نگارش‌های علوم قرآنی اوج میگیره و اصلا تفاوت شایانی داره با گذشته خودش. میتونیم یه دقیق تقسیم بندی کلی بگیم که این تفاوت‌هایی که رخ میده دو گونه است؟ برخیش واکنش هست، در واقع یک شبهاتی مطرح میشه، سوالاتی مطرح میشه که اندیشمندان مسلمان سعی میکنن جواب بدن و باعث گسترده شدن این بحثا میشه، و نوعیش هم نه واکنش نیست بلکه انگیزشی است. تأثیراتی که از اون طرف میگیرن انگیزه ایجاد میشه که بیشتر بپردازن و کار بیشتری در این زمینه انجام بشه.
دقیقاً همین جوریه. ببینید همین مقایسه‌ای که کردیم بین 14 و 4 و 13 و 3 اونجا هم همین حالت داره. یعنی ما در همون زمان هم یک سلسله بحث‌هامون بین الادیانیه.
بله.
یک سلسله بحث‌هامون بین المذاهبیه، یک سلسله بحث‌هامون هم مثلا مستقله. ببینید وقتی که دیگر اندیش یک پرسشی را میافکند، گرچه ما اسمش رو مثلا ظاهراً بگذاریم شبهه، اشکال، در فضای خودی همونجور که شما میفرمایید دو تا حالت ایجاد میشه.
بله.
یکیش این است که عالمان و متفکران اون رو نقد، شبهه، اشکال تلقی کنن و جواب بدن.
بله.
ولی خود اون فضا برای مخاطب و برای محقق سوال هم ایجاد میکنه. همه اینا اون حالت نداره.
بله.
ببینیم مثلا همون بحثی که اون دفعه اجمالا بهش اشاره کردیم در همون جلسه اول، وقتی که این پرسش برای مدرسه ادبی تو داخل پرانتز عرض کنم که در همین قرن 14 یه جریانی به وجود آمد که اینا باز تحت تاثیر مسائل زبانشناسی اروپایی بودن،
بله.
اینها بر این باور بودن که قرآن یه متن ادبیه و آهنگش هم هدایته، با نگرش ادبی برای هدایت انسان آمده، وحیانی بودنش رو اینا را کاملا میپذیرفتن،
بله.
و از این جهت معتقد بودن اگر یه حرف علمی به معنای تجربی اکتشافی، تاریخی، اجتماعی کذا در آموزه ها میبینید، به خاطر اینکه این قرآن وحیه و از حق حقیقت سرچشمه گرفته درش وجود داره، ولی هدف قرآن اینا نیست.
درسته.
قرآن آمده تا انسان را هدایت کنه،
یعنی هدفش بیان علم و تاریخ و اینجور بحثا نبوده
ابدا، و اعجازش هم فقط اعجاز ادبی میدونستن،
بله.
و بر این باور بودن که حتی اگر کلمه ای در جمله ای به کار گرفته شده است که دارای یک حرکتی است که کلمه دیگر به همان معنا به کار گرفته نشده که دارای یه حرکت دیگری است، او حرکت هم معنا داره. ولذا خانم بنت شاطی در این کتاب بسیار خوندنی و دیده گشایش که ترجمه خوب فارسی هم ازش شده، الاعجاز البیانی للقرآن کریم،
بله.
یه فصلی داره سر الحروف، نه فقط سر الجمله، نه سر الکلمه، حتی سر الحروف،
بله.
یعنی اگر یک کلمه با یه حرف خاصی به کار گرفته شده اون هم یک پیام هدایتی داره،
یعنی اگر بگه فعنه یا بگه وعنه
کاملا، ولی اگر حتی بگه جلسه و نگه قعده این هم معنا داره. وقت جالبه مثلا اینا مکتبی هستن که کاملا معتقد هستن که حروف مقطعه معنا داره،
بله.
هدف داره، برای یک جهت هم آمده و اون جهت هم جهت هدفیه. و از این زاویه باید حق بدیم که اینها در زاویه نگرش هدایتی قرآن به نکته های دست یافتن که کم نظیره،
بله.
مثلا همین خانم بنت شاطی به مناسبتی هم در تفسیر بیانیش هم در این اعجازش میگوید که سوگندهای قرآن،
بله.
بین مقسم الله و مقسم به ارتباط وجود داره. اینا همینجوری نیست، یعنی این که مثلا خدا فرموده است که و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، بین این ما ودعک ربک و آن و اللیل این یه ارتباط وجود داره. و
چرا برای بیان این مطلب به این چیز قسم میخوره؟
خب چرا مثلا نگفت که سوگند به آسمانها، سوگند به دریاها، سوگند به درختها، سوگند به جان خودم، که در جای دیگه اینجور قسمها را داره دیگه.
بله.
حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله و عبقاه در مقدمه‌ای که بر کتاب سوگندهای قرآن شاگردش نوشتن، شهید رزاقی رضوان الله تعالی علیه، در مقدمش به صراحت فرمودن که این از ابداعات خانم بنت شاطیه. من در یک رساله که به یکی از دانشجوام دادم جستجو کردیم، پراکنده مفسران هم گاهی حرفا رو گفتن، از قلمشون در رفته،
بله.
ولی هیچ وقت اینو به صورت یک نظریه مطرح نکردن،
بله.
حالا همینجا شاید یه دو دقیقه وقتمون بگیره بگم چقدر جالبه. ببینید همینجا و زحا و لیل اذا سجا ما ودع کرب بکن و ما قلا را مفسران غالبا ارتباط دادن به همون فترت وحی،
بله.
و این فترت وحی را به قول دروزه بین 16 روز تا 3 سال گفتن. زمینه هاش را هم گاهی اون ماجرایی که در خانه حضرت چی بوده و کنها چیزای بی ربطیه و اصلا زبانم نمیخواد اینا را بگه، از این زاویه که نگاه کردن بعضیا گفتن ابدا فترتی وجود نداشته، اصلا فترتی وجود نداشته.
چطور؟
میگن ببینید این که ما ودعک ربک و ما قلا، حد اکثر چیزی را که نشان میده این است که پیامبر یه حالتی درش به وجود آمد که انگار وحی قطع شده،
او احساس
کرد. آره او احساس، و این میگه خیلی طبیعیه. ببینید حالا این تفسیری که آقای خانم بنت شاطی میکنه خیلی قشنگه، میگه ببینید شما عشق دارید به یک رابطه، این رابطه هم ایجاد میشه. این عشق شما به رابطه که هر لحظه به لحظه خودتون را میخواید در کانون این رابطه ببینید، در اندازه 3 دقیقه هم که فاصله میفته دلهره پیدا میکنید. پیغمبرم تازه کار را شروع کرده.
بله
تازه کار را شروع کرده. درسته وحیانیه، درسته ملکوتیه، ولی جنبه های بشری هم داره. و خدا چیکار میکنه؟ خدا به جای اینکه به جای دیگه قسم بخوره میگه یا رسول الله محمد جان ببین، و زها سوگند به چاشتگاه، وقتی که آفتاب در اوج اوج و همه جا نور باران،
بله،
و لیل اذا سجا، و سوگند به شب آنگاه که چادر قیرگونش کشیده شده تاریک تاریکه،
بله،
که آبشار وحی نیستاده. تکویر رو نگاه کن، وحی تشریعه، این تشریع این اون تکوینه. اونجا که همه جا نوره، مگه خدا مردم بیشتر دوست داره از اونجا که شبه و همه تاریکه؟
بله.
این یک سنت در تکوین که آفتاب میاد روشن میشه، میرود تاریک میشد. آبشار وحی هم همینجوریه،
یعنی همونطوری که وقتی شب میشه نباید ناامید بشیم که خوشید.
بله.
نخواهد اومد
اگر دو روزی، سه روزی، چهار روزی، پنج روزی وحی نیامد. این تشریع این همون تکوینه.
بله.
گاهی میاد گاهی نمیاد،
به معنی انقطاع وحی نیست.
و آقای عزت دروازه در تفسیر الحدیث میگه من تمام روایات مربوط به انقطاع وحی را به زیر ذروین پژوهش گفتم، حد اکثر چیزی را که میشه بعد گفت 16 روزه، بقیه‌اش همه باطله. حرف جالبیه.
بله.
یا مثلا شما ببینید والعصر ان الانسان لفی خسر، خداوند میخواد سوگند یاد کنه که انسان در سراشیبی سقوطه. چرا قسم نمیخورد به درخت‌ها؟ چرا قسم نمیخورد به کوه‌ها؟ چرا قسم نمیخورد؟ چون زمان ظرف وقوع خسره.
درست.
ظرف وقوع. و الی آخر.
خب در اینا... هر کدوم از قسم‌های قرآن باید این کار جداگونه
ما عرض می‌شود در 41 مورد که خداوند قسم یاد کرده است، در اون رساله که بعد چاپ هم شد با عنوان نگاهی نو به سوگندهای قرآن، 40 مورد چرا این تحلیل راحت انجام دادیم. اون یه موردش هم با اندک تکلف انجام شد و خیلی نکته جالبیه.
بله.
این مدرسه ادبی که بهش مدرسه هدایی هم میگفتن، چون اینا میگفتن همه قرآن جهتگیرش هدایت، المدرسه الادبیه هم بهشون میگفتن.
بله.
و اینها از همین زاویه یک کشف‌های مهم دیگه هم کردن. درسته که اولین کسی که مثلا به این زاویه نگاه کرد آقای ابو زهره بود یا عبدالله دراز بود، که این موسیقای قرآن که بعد هم عرض می‌شود که سید قطب این رو ادامه داد. و نکته مهمتری که اینا باز بهش پرداختن اونی که ما در قرن هشتم گفتیم تا حدود زیادی متصل به جمع قرآنه، اینا به یک نکته رسیدن به نام وحدت موضوعی. جالبه که ما یه روایت داریم، من حالا هنوز نمیدونم که تو منابع شیعی هم رد پایش رو میشود داشتی یا نه، از علی علیه السلام. البته اگر الحجه ابو علی فارسی رو شیعی ندانیم، چون ابو علی به احتمال قوی صاحب الحجه که مهمترین کتاب در توجیه قرائاته شیعه است به احتمال بسیار قوی. اصلا این فساست دیگه، فسای شیراز
فارس
خود ما.
بله.
اونجا یه روایتی از علی علیه السلام نقل میکنه که این آقای طه جابر العلوانی برای این نظریش این روایت رو پایه قرار میده. روایت خیلی عجیبه. علی علیه السلام میفرمایند که کل قرآن به مصابه یک سوره است و همه سوره به مصابه یک آیه است.
بله.
و همه آیه به مصابه یک جمله است و جمله به مصابه یک کلمه است. چجور کلمه است؟ شما اگر از سه حرف تشکیل شده باشن، شما این سه حرف از هم باز کنید میریزه به هم دیگه، معنادار نمیشه.
در واقع این نظم
ارگانیک
قرآن. بله خیلی جالب.
یعنی این نشون میده که این حرفی که اینا الان اخیراً میزنن که قرآن اگر چه ظاهری پاشان دارد، ولی پس این ظاهر پاشان یه خط ارتباطی اینا رو به هم وصل کرده و همه به هم متصله. من اولین بار در سالهای 51 یا 52 اون وقته که تفسیر مقام معظم رهبری شرکت میکردم، اولین بار این رو اونجا ازشون شنیدم. و قاعدتا تفرس‌های خودشون بوده یا مثلا آشنایی که با تفسیر سید قطب داشتن و غیر اون. ولی قاعدتا باید مرحوم استاد محمد تقی شریعتی هم در خلافت و ولایت از دیدگاه قرآن و سنت به مناسبت اینکه آیه اکمال رو و ابلاغ رو بخواد بگه جای خودشه، اینجوری نیست که جای دیگه بوده برداشتن آوردن گذاشتن، اینجا این بحث مطرح میکنه، میگه اصلا سبک قرآنه و این ظاهرش اینجوریه، ولی پسش در همین بحث مربوط به آیه اکمال دست کم سه بار من از ایشون شنیدم و اخیرنم که یکی از فضلا مجموعه از سخنرانی های بازمونده استاد شریعتی رو چاپ کردن با عنوان حماسه کبیر، در یکی از این سخنرانی ها اونجا ایشون اولش میگه، دو سه بارم من شنیدم، خیلی با تأسف میفرمودن که من یک ماه رمضان شبها در مشهد سوره مائده رو تفسیر کردم،
بله،
بر پایه این که موضوع محوری سوره میثاق، اون میثاق هم میثاق رهبری و ولایته و بر پایه آن تحلیل هم آیه اکمال جای خودشه و با پس و پیشش ارتباط داره،
بله،
و هم آیه ابلاغ با پس و پیشش ارتباط داره. بعد بنده خودم با یک تأسفی میگفت که آقا چون ضبط نشد هوا رفت، چون ضبط نشد هوا رفت،
یعنی مکتوب هم نشد،
نه دیگه ایشون درس گفته بوده،
بله.
خب این نکته خیلی نکته جالبیه، چون حتی اکثر جوابی که علمای ما میدن این است که بالاخره چینش به وحی الهی است و به دستور پیغمبر، خود پیغمبر صلاح دانسته این رو اینجا بگذاره،
حالا
چی ایور بله با ایور ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه، ولی ایشون با قاطعیت میگفتن این همینجا باید باشه، جاش اینجاست، و اگر در این سوره از یهودیا سخن گفته شده و اگر از پیمان شکنی اونها حرف گفته شده و اگر ایشون میفرمودن عملا سوره مائده بازنمای تاریخ اسلام آستانه خروج رسول الله از این دنیا و ورود به اون دنیاست و دارد به مردم یاد میده که باید چیکار بکنید، چجور باید بعد از پیغمبر خودتون چیکار کنید. این نظریه رو عالمان اهل سنت الان گسترش دادن و حتی بعضی از متفکران غیر اسلامی قرآن پژوه هم بهش رسیدن. یکی از کشیش‌های مسیحی که در مصر زندگی میکند کتابی درباره همین سوره مائده نوشته و با همین سبک همه آیات را به هم متصل دانسته، اسم کتابش هم مائده گذاشته و دو سال قبل هم در ایران جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی را بهش دادن.
بله.
اینا مجموعه بحث‌هایی است که در قرن 14 اوج گرفت و در تمام این ابعاد آثار قابل توجه و مهمی به وجود آمد و بحث جمع قرآن از اون حالت صرف نقل قرنهای اولیش بیرون آمد،
بله،
و در این قرن تبدیل شد به یکی از چالشی ترین بحث ها که هنوز هم گمان میکنم ادامه داره و جای حساسی است و هنوز هم بعضن خاورشناسان با زاویه نگاه نقادانه حرفهای تندی دارن و گاهی هم خوب حرفهای سوال انگیز و قابل توجه.
آشنایی با پیشینه و خاستگاه علوم اسلامی در برنامه طلوع دانش.
بسیار خوب جناب استاد مهدوی راد، از شما سپاسگزارم. فرصت ما به پایان رسید ولی سخن به انجام نرسید. انشاءالله در برنامه آینده طلوع دانش باز هم در خدمت شما باشیم و این بحث رو پی بگیریم. شنوندگان گرامی از شما هم دعوت میکنم که با ما همراهی بفرمایید، خیلی کوتاه و فشرده مطالبی رو که در برنامه امروز طلوع دانش از زبان جناب استاد مهدوی راد شنیدیم به عرض شما برسونم. علوم قرآن در قرن دهم تحول چشمگیری داشته. جلال الدین سیوطی متوفای 911 هجری که با اندکی تسامح او رو از علمای قرن دهم میدانیم، در این دوره کتابهایی مانند الاتقان فی علوم القرآن رو به نگارش در آورد که در واقع این کتاب متأثر از البرهانه. اما به دلیل خوش‌سلیقگی سیوطی در تنظیم و ترتیب مباحث، شهرت و آوازه الاتقان بسیار بیشتر از کتاب‌های مانند البرهان بوده و هست و امروزه تقریبا هیچ تحقیقی در زمینه علوم قرآنی بدون ارجاع به الاتقان سیوطی سامان نمی‌یابد. سیوطی افزون بر الاتقان که البته مهمترین اثر او در علوم قرآنی هم هست، کتاب‌ها و رساله‌های دیگری هم در برخی موضوعات مطرح در علوم قرآنی نوشته، مانند اسباب نزول، علم تفسیر، شناسایی واژه‌های معرب و دخیل در قرآن، رساله‌ای درباره اعجاز، رابطه قرآن با علم و دانش بشری که در کتابی بسیار ارزشمند به نام الاکلیل فی استنباط تنزیل این مطلب را آورده، مبهمات قرآن، تناسب در قرآن، مقاصد قرآن و مباحث دیگری از این دست که بسیاری اونها رو در اثر الاکلیل میتونیم مشاهده بکنیم. در ادامه قرن دهم و بعد از دوره سیوطی آثار دیگری نیز در عرصه علوم قرآنی پدید اومد که بیشتر درباره قرائات بود، اما در قرن 11 و 12 هجری اثر چشمگیری در زمینه علوم قرآنی پدید نیومد، تا اینکه از نیمه دوم قرن 13 آرام آرام خیزش‌هایی در زمینه همه دانش‌های اسلامی و از جمله علوم قرآنی شکل گرفت که بیش از هر چیزی متأثر از نگرش علمی به قرآن و دین بود. این جریان در قرن 14 گسترش یافت و همچنان ما ادامه این جریان رو میتونیم امروزه ببینیم. رخدادهای علمی قرن 14 شباهت بسیاری به قرن 4 داشت که ما قرن 4 رو به عنوان دوران شکوفایی تمدن اسلامی میشناسیم، زیرا همونطور که در قرن 4 با گسترش نهضت ترجمه مباحث و مسائل جدیدی وارد جهان اسلام شد و فعالیت‌های علمی مسلمانان شتاب و عمق بیشتری به خود گرفت، در قرن 14 نیز با وارد شدن علوم و مباحث جدیدی از بیرون سرزمین‌های اسلامی و به طور مشخص از سرزمین‌های غرب، آثار علمی جدید و متعددی در حوزه تفکر دینی پدید آمد. علوم قرآنی نیز در همین قرن، یعنی قرن 14 گسترش و عمق فراوانی یافت و مباحث مختلفی مورد دقت و کاوش قرار گرفت، مانند جمع قرآن و چگونگی شکلگیری و تدوین قرآن. برخی از این مباحث رو باید متأثر از پژوهش‌های مستشرقانی مانند نولتکه دانست، برخی دیگر ناشی از گسترش علوم و توجه به جوانب و زوایای دیگری از کتاب آسمانی قرآنه، از جمله توجه به بعد ادبی قرآن و هدفمندی قرآن در جهت هدایت انسان رو میتونیم یاد بکنیم که کسانی مانند راضیه بنت شاطی، خانم دانشمند اهل مصر، تعریفات مستقلی در این باره عرضه کردند. نمونه‌ای که استاد مهدوی را در این باره یاد کردند موضوع قسم‌های قرآنی و نیز وحدت موضوعی همه قرآن کریم بود که پژوهش‌های مستقلی درباره اینها انجام شده و حتی بحث جمع و تدوین قرآن را نیز وارد عرصه جدیدی کرده. امیدوارم که از این برنامه بهره‌مند بوده باشید. انشاءالله در برنامه آینده طلوع دانش مباحث دیگری رو درباره سرنوشت علوم قرآنی در قرن 14 خواهیم شنید از زبان جناب استاد مهدوی راد. با تشکر از ایشون به اتفاق ایشون و دیگر همکارانم هم با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر که طلوع دانش رو تقدیم شما بکنیم. حق یارتان.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.